بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 90 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. از این جلسه میخوایم مجازات تبعی رو خدمتون عرض بکنیم. عرض شد که مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به تعبیر قانونگذار 4 نوع هستند. 1، مجازات های اصلی که خودش 4 نوع بود، اگر یادتون باشه خدمتون همه رو بررسی کردیم. 2، مجازات های تکمیلی که 15 مصداق داشت و چندین جلسه قبل کاملا ما پرداختیم به مجازات های تکمیلی. 3، مجازات های تبعی هستند. و 4، مجازات های جایگزین حبس، که حالا ما چون در خصوص مجازات اصلی و مجازات تکمیلی مبسوط در جلسات قبل گفتیم و تدریس کردیم، دیگه مطلبی نداریم. میخوایم بریم حالا سراغ مجازات تبعی و انشالله در آینده هم مجازات جایگزین حبس. خب ببینیم بچه ها، مجازات تبعی از اسمش پیداست، مجازات هایی هستند که به تبع و به دنبال محکومیت مجرم به مجازات اصلی بر اون محکوم تحمیل میشند. خوب دقت کنید، مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که به تبع و به دنبال محکومیت مجرم به مجازات اصلیش بر او تحمیل میشن. این مجازات های تبعی، دقت کنید، اگه بخوام خیلی ساده این نوع مجازات رو بگم، اینجوری باید اسمش رو میگذاشتیم: محرومیت های تبعی، نه مجازات های تبعی. چون بچه ها مجازات های تبعی رو وقتی نگاه میکنیم، حالا میرسیم بهش بیشتر توضیح میدم، همش محرومیته. یعنی شخص آمده جرمی رو انجام داده، از پل مسئولیت کیفری هم عبورش دادیم، مجازات اصلی هم به او دادیم، محکومش کردیم، بعضا مجازات تکمیلی هم ممکنه بهش داده باشیم در دادنامه، بعد به تبع این مجازات اصلیه که تو حکمش اومده از یک سری چیزها محروم میشه، از یک سری مزایا شاید یا از یک سری امتیازها محروم میشه. مثلا شخصی مرتکب شرب خمر شده، مشروب خورده، بعد اثبات میشه، دادگاه حکم میده که حد بر او جاری بشه، حد شرب خمر، شلاق حدی بر او جاری بشه. شلاقش رو که آوردیم اجرا کردیم در اجرای احکام، از این زمانی که شلاقش اجرا شد تا 2 سال بعد، تا 2 سال بعد از تاریخی که شلاقش رو اجرا کردیم، ایشون از حقوق اجتماعی محروم میشه، از اون مزایا و امتیازها که عرض کردیم اسمش میذاریم حقوق اجتماعی، محروم میشه. یعنی تا 2 سال نمیتونه مثلا تو ادارات دولتی استخدام بشه، یا مثلا تو شهرداری استخدام بشه، یا نمیتونه وکیل دادگستری بشه و سایر حقوق اجتماعی که در ادامه همشو میگم خدمتتون که دقیقا ما از چی محرومش میکنیم توی این مدت. یا مثلا شخصی مرتکب جرم آدم ربایی شده، بعد دادگاه میاد بهش حکم به حبس درجه 4 میده. خب این بنده خدا حبسش که تموم شد، تا سه سال فرض کنیم میره زندان، حبسش رو کشید، حالا میاد بیرون، از روز آزادیش تا 3 سال بعدش به تبع این محکومیتی که کشیده، از حقوق اجتماعی که عرض خواهم کرد چیا هستن مصادیقش، محروم میشه. جایی هم تو حکمش ننوشته بچه، هیچی تو حکمش ننوشته، هیچ اشاره ای نشده. دقت کنید، مجازات تبعی تو حکم قید نمیشه، تو قانون اومده. بنابراین طرف نگه اه من که تو حکمم ننوشته، چرا من 3 سال از حقوق اجتماعی محروم شدم. نه، عرض کردیم اصلا تفاوت مجازات تبعی و تکمیلی در ابتدای تدریس مجازات تکمیلی بود میگفتیم. گفتیم مجازات تکمیلی حتما باید تو دادنامه قید بشه، اما مجاز تبعی نمیشه. تو قانون اومده. هیچی تو دادنامه نمیاد. فقط میدونیم که خود محکوم باید بدونه و البته میگم حالا بهش تفهیم میشه که آقا بعد از در واقع این که حکمت اجرا شد این مدت هم مجازات تبعی داری. بنابراین دقت کنید مجازات تبعی تو حکم قید نمیشه، در قانون آمده که این مجازات برای او اعمال میشه. در قانون آمده بعد از اینکه محکومیتش انجام شد، محکومیتش رو کشید، محکومیت یا مجازات اصلیش رو کشید، تحمل کرد، خود به خود و به صورت اتوماتیک به اصطلاح 3 سال از حقوق اجتماعی توی این مثالی که گفتم محروم میشه. به صورت اتوماتیک و خود به خود محروم میشه. جایی هم تو حکمش نیامده. اینو بهش میگن بچه ها مجازات تبعی، یا به تعبیر ساده تر عرض کردم محرومیت تبعی بهش میگن، که به تبع محکومیت اصلی به وجود میاد. یه محرومیت هاییست که به تبع محکومیت اصلی به وجود میاد. خب مستند ما بچه ها برای مجازات تبعی ماده 25، بعدش هم ماده 26. برای اینکه ادامه مطلب رو خدمتون عرض بکنم یه زحمتی بکشید این صوت رو الان یه متوقفش بکنید، برید اول این دوتا ماده 25-26 رو هم توی یه دور سطحی، قرارم نیست حالا خیلی با دقت بخونید، همین یه دور بخونیدش، بعد ادامه صوت رو بیاید پلی بکنید تا نکاتش رو بگم خدمتون بیشتر تو ذهنتون جا میفته و تعمیق میشه. ببینید چجوری نکات رو میگیم خدمتون کاملا تو ذهنتون میفته. من بارها عرض کردم خدمت دانشجویان، گفتم وقتی ما خدمتون مطلب ها رو میگیم در کنار تدریس های بنده شما قانون خوانی بکنید، تقریبا میتونیم بگیم به هیچ منبع دیگری برای یادگیری نیاز ندارید، صرفا قانون خوانی رو حتما داشته باشید. خب بذارید با یک سوال ادامه بحث رو ادامه بدیم. با یک سوال شروع میکنم، مثل کاری که تو مجازات تکمیلی، اون تدریس که تو مجازات تکمیلی داشتیم تقریبا همون شیوه رو استفاده میکنیم. سوال: آیا مرتکبین همه جرائم زمانی که محکوم میشند در پی محکومیت اونها مجازات تبعی هست، یعنی به تبع اون برای مدت مشخصی از حقوق اجتماعی محروم می شوند یا خیر؟ آیا همه محکومین به مجازات های اصلی به تبع اون محکومیت اصلیشون برای مدت مشخصی از حقوق اجتماعی محروم میشن؟ آیا تفاوتی بین محکوم جرم عمدی و غیر عمدی هست یا نیست؟ یعنی آیا هم ما به محکوم جرم عمدی مجازات تبعی حالا میدیم که اشتباس بگیم، بگیم هم آیا هم محکوم جرم عمدی مجازات تبعی خود به خود و به طور اتوماتیک خواهد داشت و هم محکوم جرم غیر عمدی، یا نه فقط محکومین جرائم عمدی هن که خود به خود و به طور اتوماتیک بعد از محکومیت اصلیشون مجازات تبعی دارن؟ آیا اشخاص حقوقی هم اگر مرتکب جرم بشن و محکوم بشن به طور اتوماتیک بعد از اون محکومیت اصلیشون مجازات تبعی دارن؟ آیا اطفال و نوجوانان هم اگر مرتکب جرم بشن و محکوم به مجازات اصلی بشن بعد از اجرای اون محکومیت اصلیشون مجازات تبعی به صورت اتوماتیک دارن یا خیر؟ میخوایم این سوالات رو جواب بدیم. قبل از اینکه پاسخ این سوالها رو بدم مجددا تأکید میکنم بچه ها، عرض شد مجازات تبعی یعنی همان محرومیت. پس وقتی میگیم فلان مرتکب مجازات تبعی دارد، یا فلان محکوم، اینطوری بگیم فلان محکوم مجازات تبعی دارد یا مجازات تبعی نداره، یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی که مصادیق اون رو خواهیم گفت دارد یا ندارد. آیا محروم هست از حقوق اجتماعی یا محروم نیست؟ اما بریم پاسخ به سوال. در پاسخ به سوال اولا باید بگم خدمتون بچه ها، اشخاصی که مرتکب جرم غیر عمدی شدند و محکوم جرم غیر عمدی هستند، محکومیت یا مجازاتشون هر چه که باشه، هر چی میخواد باشه، محکومیت اونها، محکومیت اصلی اونها هر چی که میخواد باشه، اگر مرتکب جرم غیر عمدی شده باشند، بچه ها مجازات تبعی ندارند. یعنی اون محرومیت تبعی رو به هیچ وجه محکومین جرائم غیر عمد ندارند. پس اگه شخصی مرتکب تصادف جرحی یا تصادف فوتی شد، چون میدونید تصادف وقتی میگیم، حالا اصطلاحی در محاکم و بین وکلا و این اصطلاحی افتاده، میگیم تصادف فوتی یا تصادف جرحی. وقتی میگیم تصادف فوتی، قبلا هم یه توضیحی دادم، یعنی این جرم اتفاق افتاده، قتل غیر عمد ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. یا وقتی میگیم تصادف جرحی، یعنی ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، این جرم اتفاق افتاده. اگه شخصی مرتکب جرم تصادف جرحی یا تصادف فوتی شد، به هیچ وجه محرومیت تبعی نخواهد داشت، چون جرم تصادف فوتی یا جرحی در واقع همونطور که عرض کردیم، قتل غیر عمد یا ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگیه. پس اگه بابتش اومدیم طرف رو مثلا بابت رانندگی منتهی به فوت فرض کنید یک سال حبس دادیم، بعد حبسش رو کشید، آمد بیرون، از روزی که آمد بیرون دیگه محرومیت و مجازات تبعی نداره، چون مرتکب جرم غیر عمدی شده. حالا تفاوت جرم عمد و غیر عمد رو که دیگه نباید الان توی این جلسه 90 به شما بگم، قطعا جلسات اولیه رو گوش دادید در اوایل این کارگاه، خدمتون تفاوت جرم عمد و غیر عمد رو گفتم که چجوری تشخیص میدیم چی هست. اگر واقعا روش اشراف ندارین، قطعا جلسات ابتدایی رو گوش بدید که اینها همش سلسله وار به هم چسبیده است. الان وقتی من از اصطلاحات جرم عمد و غیر عمد استفاده میکنم، یعنی دیگه میدونم کاملا دانشجوهای من مسلطن نسبت به این واژه و به این اصطلاح حقوقی. خب این یه سوال که پاسخ دادیم. پس اینجوری نتیجه گیری میکنیم، آقا تو جرائم عمدی ما فقط در محکومین به جرائم عمدی فقط ما مجازات یا محرومیت تبعی داریم، تو غیر عمدی ها اساسا نداریم. حالا بریم سراغ خود عمدی ها. تو جرم عمدی ها هم بچه ها فقط و فقط، خوب دقت کنید، فقط و فقط اشخاصی که بابت ارتکاب اون جرم عمدیشون در دادنامه قطعیشون این چند تا مورد ذیل که الان میگم خدمتون درج شده باشه، فقط این هاند این محکومینن که مجازات یا محرومیت تبعی خواهند داشت، ولا غیر. اینایی که الان میگم، یعنی حتی تو جرایم عمدی هم همشون، همه محکومینش به تبع مجازات اصلیشون مجازات تبعی نخواهند داشت، صرفا اون کسایی که تو دادنامه قطعیشون جرم عمدی انجام دادن، تو دادنامه قطعیشون این چند موردی که دارم میگم آمده باشه، اینها محرومیت تبعی پی محکومیت اصلیشون خواهند داشت. حالا چی هست؟ این 7 موردی که خدمتون عرض میکنم. 1. طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه. خوب دقت کنید، در دادنامه قطعیش کاری به مجازات اصلی یا مجازات قانونی اون جرم نداریم. ما برای تبعی ها بچه ها ما به مجازات مندرج در دادنامه دقت میکنیم، برای همین دارم میگم در دادنامه قطعی. ببینیم تو دادنامهش چی اومده. طرف تو دادنامه 1، طرف در دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به مجازات سلب حیات. حالا مجازات سلب حیات میتونه از باب قصاص باشه، میتونه از باب حد باشه، میتونه از باب تعزیر باشه. اگه طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به مجازات سلب حیات، که حالا توضیح میدم در چه شرایطی محرومیت یا مجازات تبعی پی این محکومیت اصلیش خواهد داشت. حالا ممکنه ذهنتون درگیر بشه بگین ده خب حالا یکی که مجازاتش سلب حیات باشه وقتی قصاصش کردیم یا اعدامش کردیم که دیگه زنده نیست که بخواد محروم از حقوق اجتماعی بشه. نه، حالا توضیحش رو میدم، فعلا اینا مصادیقش تو ذهنتون باشه، توضیحش رو میدم چه اتفاقی میفته که با این که در دادنامه قطعیش محکوم شده به مجازات سلب حیات، حالا قصاص یا اعدام یا هرچی، مجازات به هر حال نتیجه سلب حیاته، میگم چه اتفاقی خواهد افتاد که محرومیت اجتماعی خواهد داشت، یعنی مجازات تبعی خواهد داشت. خب این 1. 2، اگه طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به حبس ابد، خب اینجا هم دوباره بگید ای خب طرف که حبس ابد باشه یعنی تا آخر عمرش باید بمونه تو حبس، دیگه محرومیت از حقوق اجتماعیش چیه؟ بیرون نیست که اصلا محرومش بکنیم. حالا اینا رو همه رو توضیح میدم خدمتتون، فعلا مصادیق رو یاد بگیرید. 3. طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به قطع عضو. به قطع عضو کجا ما قطع عضو داشتیم؟ قبلا توضیح دادم خدمتتون کجا؟ تو حدیا. 4. طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به قصاص عضو، یعنی عمدی جنایتی رو وارد کرده محکومش کردن به قصاص عضو. 5. طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به نفی بلد. 6. طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به شلاق حدی، نه شلاق تعزیری ها، شلاق حدی. خوب دقت کنید. و 7. طرف تو دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به حبس تعزیری درجه 1 تا 5. از تعزیری ها فقط چه مجازاتی؟ حبس فقط. حبس تعزیری درجه 1 تا 5. 1، 2، 3، 4، 5 محکوم شده باشه به اینها. این اشخاص، این محکومین جرم عمدی انجام دادن. محکومین جرم عمدی که تو دادنامه قطعیشون این 7 مصداقی که عرض کردم باشه، به تبعش بعد از این که دادنامه‌شون اجرا شد یا متوقف شد به هر دلیلی، مجازات تبعی یا محرومیت تبعی خواهند داشت. این 7 مصداق. پس دقت بکنید، این نکات رو بگم دوباره تکرار بکنم همینجا. آقا جان، ما کاری به مجازات قانونی جرم ارتکابی برای این که ببینیم به طرف مجازات تبعی میخوره یا نه نداریم. ما این تو گوشتون باشه، متاسفانه بعضی از وکلا اشتباه میکنن و به موکلنشون اشتباه راهنمایی میکنن. یعنی جالبه، من دیدم خیلی از حالا حقوقدانهای ما که مشاوره میدن به موکلینشون، میگن آره این جرم رو انجام دادی، مجازات قانونیش اینه، مثلا مجازات قانونیش حبس تعزیری درجه 5، تو به دنبالش یه مجازات تبعی هم داری، حالا طرف اصلا نیومده دادگاه، هنوز محکوم نشده. بعدا میاد دادگاه، دادگاه میاد با اعمال کیفیات مخففه بهش حبس تعزیری درجه 6 میده. بعد حبسش رو تحمل میکنه، میاد میگه آره میدونم تا 2 سال از حقوق اجتماعی محرومم. میگم کی بهت گفته؟ میگه فلانی گفته. میخوام بابا اصلا کی بهت گفته؟ میگه قبل از که اصلا حکمم صادر بشه من میدونستم. خب این که تو دادنامه حبس تعزیری درجه 6 خورده، ما مجازات حکمی و مندرجه در دادنامه برامون ملاکه، نه مجازات قانونی جرمه. پس دقت کنید بچه، ما کاری به مجازات قانونی جرم ارتکابی برای این که ببینیم به طرف مجازات تبعی میخوره یا نه نداریم، بلکه ما با مجازات حکمی، یعنی مجازاتی که برای طرف تو دادنامه و حکم قطعی اون اومده کار داریم، اون مجازات هست که مبنای ما قرار میگیره تا ببینیم اگه جز این 7 بندی که عرض کردم شد، محکوم مجازات تبعی یا همون محرومیت تبعی رو داره. اگر جز این 7 بند نشد نداره. این به عنوان نکته اول از این 7 بند. نکته دوم بچه ها، اونجایی که تو دادنامه طرف مجازات سالب حیات اومده، مستحضری دیگه، مجازات سالب حیات یا به لحاظ قصاص هستش، یعنی حکم طرف قصاص نفسه، یا قتل عمدی انجام داده حالا حکم قصاص نفس صادر شد، این یکی از مصادیق مجازات سالب حیات. یا به لحاظ حد، یعنی طرف یک جرم حدی انجام داده که مجازات او سالب حیاته. مجازات سالب حیات حدی رو مستحضرید، اعدام هست، رجم هست، سلب هست، اینها مجازات سالب حیات حدیه. یا به لحاظ تعزیره، یعنی مثلا طرف تو مواد، تو جرم مواد مخدر میزان موادی که حمل کرده به اندازه ایست و تکراری که داشته به اندازه ایست که حکم اعدام برای صادر شد. پس مجازات سالب حیات یا از باب قصاص یا از باب حد یا از باب تعزیر دیگه، اینها میشه محکومیت های سالب حیات. خب حالا بحث اینجاست، یه اشاره هم کردم خدمتون تا داشتم مسائلش رو میگفتم. طرف رو وقتی ما قصاص کردیم یا اعدامش کردیم که دیگه زنده نیست که به تبع اون مجازات تبعی یا محرومیت تبعی داشته باشی. پس چی قانون گذار اومده گفته اگر مجازات قطعیش تو دادنامه سالب حیات بود محرومیت اجتماعی داره؟ آیا قانون گذار ما جاهله؟ خیر، ببینید بچه ها، اگه حکم اجرا شد که هیچ، یعنی حکم سالب حیات، حالا چه قصاص چه اعدام چه هرچی، اگر اجرا شد که هیچ، این محرومیت تبعی که اساسا نخواهد داشت، یه حکم اجرا شده طرف از دنیا میره. اما این محرومیت تبعی به تصریح خود قانونگذار مال موقعیه که این حکم قطعی سالب حیات به جهتی از جهات متوقف بشه، مثل اینکه شخصی که به محکوم قصاص شده، به شخصی که محکوم به قصاص شده به لحاظ رضایت اولیا دم قصاصش متوقف بشه. متوجهی؟ خب حالا خیلی دقت کنید بچه، تا اینجا رو خیلی از اساتید میان براتون میگن، تا اینجاش رو قانونگذار گفته، میگه اگر حکم سالب حیات به جهتی از جهات متوقف بشود، از زمان توقفش محکومیت تبعی شروع میشه. تا اینجاش رو قانونگذار گفته، همه اساتید و حقوقدان هم اومدند و گفتند و خیلی شیک و چیزی هم هیچ ابهامی هم نداره، عبور کردن رفته. زیادی هم ما در واقع بحثش رو دیگه تا همین حد دیگه به همون جوابمون رو داد. گفت محکومیت سال بعد اگه باشه، اگه اجرا شد که هیچ، اما اگر به هر به جهتی از جهات متوقف شد محرومیت اجتماعی خواهد داشت از طریق تا تا همینجا خب خوبه دیگه، همه چی هم گفت. اما بچه‌ها من متعجبم چرا بعضی از اساتید حقوق، حتی اساتید بزرگ حقوق جزا، نیومدند این حرف قانون گذار رو و این مسئله رو دقیق بررسی کنن، نیومدن تو عمل ببینن اصلا چه مصداقی رو ما داریم که به جهتی از جهات ممکنه حکم سالب حیات متوقف بشه. ببینید این که میگم دقیق مسئله رو نگاه نکردن، ببینید دقیقا گره کار کجاست، کجا رو باید اساتید میگفتن قانونگذار توجه میکرد و نگفت. خوب دقت کنید، قانونگذار میگه اگه کسی مجازات سالب حیاتش به جهتی متوقف شد محکومیت تبعی دارد. خب عرض کردیم، گفتیم یا طرف به لحاظ قصاص مجازات سالب حیات داره، یا به لحاظ حد یا به لحاظ تعزیر. حالا چطور میشه که تک تک اینا رو بذاریم بررسی بکنیم، سالب حیات ناشی از قصاص، سالب حیات ناشی از حد، سالب حیات ناشی از تعزیر. اول این سوال قصاص، چطور میشه قصاص محکومی که در دادنامه آمده محکوم به قصاص متوقف بشه؟ جواب منو بدید، چه اتفاقی میفته؟ شخصی که در دادنامه قطعیش محکوم به قصاص شده، ببینید ما داریم از دادنامه قطعی، یعنی بعد از این که همه روند رسیدگی انجام شده، تمام مراحل تجدید نظر و دیوان عالی اینا ساده شد، طی شده، طرف دادنامه قطعی لازم الاجراش قصاصه. چه اتفاقی میفته که این دادنامه قطعی که لازم الاجراست و قصاص طرف رو داره و قصاص هم یکی از مجازات سالب حیات متوقف میشه؟ چه اتفاقی؟ قطعاً الان بزنید تو رسید دیگه، رضایت اولی آدم. درسته، اولی آدم اگر رضایت بدند بعد از اینکه دادنامه قطعی هم صادر شده قصاص منتفی میشه. اما خب حالا اولی آدم وقتی میان رضایت میدند، بچه ها دادگاه موظفه مجددن پرونده رو رسیدگی بکنه و به لحاظ جنبه عمومی، چون جنبه خصوصی که قصاص باشه منتفی میشه، بیاد به لحاظ جنبه عمومی در دادنامه خودش حبس بنویسه. خب بیاد حبس بده، پس تو حکم قطعی که صادر میشه حبس میاد، و اگر هم قرار هست مجازات تبعی شامل این محکوم ما بشه، چون آخرین حکم قطعی اون معتبر هست و باید رو اون ما مجازات تبعی رو حساب کنیم، باید حبس لحاظ بشه. بر مبنای اون حبسی که در دادنامه قطعی اومده باید ببینیم مجازات تبعی داره یا خیر. پس قانون گذار که اومدی به ما میگی برای مجازات تبعی کاری به مجازات قانونی جرم نداشته باش، برو ببین مجازات مندرج در حکم چیه، مجازات حکمی رو نگاه کن، بر مبنای اون مجازات تبعی تعیین میشه. شخصی که قصاصش منتفی میشه در دادنامه قطعی او که قصاص نیست، در آخرین دادنامه قطعی او که بعد از رضایت اولیا دم هستش حبس نوشته میشه. چطوره که میگی برید با توجه به مجازات قصاص مجازات تبعی او رو تعیین بکنید، چون به جهتی مجازات سالب حیات او منتفی شده؟ چطور داری این حرف رو میزنی؟ میخوام اینو بگم بچه ها که اگه مجازات سالب حیاتمون قصاص بود و قصاص به جهت رضایت منتفی شد، دادنامه قطعی صادر شده لازم الاجراست، میخوایم اجراش کنیم، میان رضایت میدن، قصاص به لحاظ رضایت منتفی شد، اساسا فرض بند الفی که در ماده 25 اومده در خصوص قصاص هیچ وقت محقق نمیشه. چرا؟ چون به محض که اینها رضایت دادن میره دادگاه دادگاه حبس میده از باب جنبی عمومی، و ما باید مجازات قطعی رو که در دادنامه اومده و بعد از رضایت صادر میشه رو ملاک قرار بدیم. این حرف رو من نمیزنم ها که بگید از خودش در آورده، این رو اداره حقوقی هم بچه ما مشکل داشتیم، اداره حقوقی همکارای ما سوال کردن پاسخ داده از اداره حقوقی قوه قضاییه، همین سوال رو کردیم، گفتن آقا جان، بهشون گفتیم آقا جان شما جواب بدین، اگه شخصی به مجازات قصاص نفس محکوم شده باشه بعد اولیادم بیان رضایت بدن و ما هم در راستای اجرای ماده 612 قانون مجازات اسلامی دیگه، میگه آقا پرونده رو بفرستین دادگاه تا حکمش رو تغییر بده، حکمش باید دادگاه تغییر بده چون قصاص منتفی شده، در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میفرستین پرونده رو دادگاه، دادگاه حکم رو تغییر داد، اومد به استناد این ماده طرف رو 10 سال حبسش داد. آیا سوال کردیم از اداره حقوقی آیا مدت زمان این مجازات تبعی که ما باید مجازات تبعی رو برای طرف محسوب بکنیم بر اساس بند الف ماده 25 یعنی بر اساس مجازات سلب حیاتش که متوقف شده حساب کنیم، یا بر اساس بند ب ماده 25 که حبس تعزیری درجه 4 بهش دادند، چجوری حساب کنیم؟ چون تو ادامه خواهم گفت که این مجازات تبعی هم بچه تا مدت محدودی طرف رو از حقوق اجتماعی محروم میکنه که بسته به نوع محکومیتش متغیره، که حالا توضیحش رو انشاءالله میدم. حالا اداره حقوقی تو نظریه 7-93-1961 مورخ 11-8-93 جواب داد، گفت آقا با توجه به این که با گذشت اولیادم محکومیت به مجازات سالب حیات منتفی میشه، ولی درست منتفی میشه به جهتی از جهات منتفی شده و متوقف شد، ولی محکومیت دیگری یعنی حبس تعزیری درجه 4 جایگزین اون میشه، مدت محرومیت و مجازات تبعی رو بر اساس حبسی که آخرین در آخرین دادنامه آمده حساب کنید، بر اساس حبس حساب کنید نه توقفه مجازات سالب حیات. پس میبینید عملا بند الف، بند الف ماده 25 در خصوص مجازات سالب حیات قصاص لغو و بیهوده است. این که میگم قانونگذار یا شاید اساتید حقوق نیومدن این ماده رو تشریح بکنن، اینجاست که میگم بابا باز کنید ببینید به جهتی از جهات متوقف بشه اصلا یعنی چی. اما خب حالا اگه مجازات مندرج در دادنامه مجازات سالب حیات حدی بود یا مجازات سالب حیات تعزیری بود چی؟ این رو اجازه بدید چون وقت این جلسه گذشت تو جلسه بعدی توضیح بدم و کاملا این بند الف رو در واقع حلاجی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید و بر دانش شما افزوده شده باشه. التماس دعا داریم حسابی، شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.